تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مسئله ایرانیان روبوده شده در سوریه هنوز در پرده ابهام قرار دارد. به دنبال تهدید جمهوری اسلامی به بستن تنگه هرمز، بهای نفت افزایش یافت. 10,000 اسرائیلی در گرد همایی علیه تبعیض مذهبی شرکت کردند. سلام، صبح چهارشنبه شما همراهان رادیو فردا به خیر و نیکی باشه. من رضا جمالی هستم. دعوت میکنم که به مشروع چند خبر توجه بفرمایید. با گذشت چند روز از انتشار گزارش‌ها درباره روبوده شدن 7 ایرانی در سوریه، هنوز اطلاعی از سرنوشت آنها در دست نیست. به گزارش منابع خبری ایران، 5 تن از این عده 8 روز پیش و 2 تن دیگر درست 1 هفته پیش روبوده شدند. مقامات ایرانی این 7 تن را مهندسان و کارشناسان برق ایرانی مپنا معرفی می‌کنند که در یک نیروگاه برق در نزدیک شهر حمص سوریه کار می‌کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد علی مصلا، مدیر عامل شرکت مپنا در ایران اظهار داشته است که عده‌ای جوان متخصص نباید درگیر مسائلی شوند که هیچ اطلاعی از آن ندارند. در خبر دیگر، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی میگوید ایران انتظار دارد دولت سوریه هر چه سریعتر وضعیت ایرانیان روبوده شده در آن کشور را مشخص کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کاظم جلالی عصر سه‌شنبه به خبرنگاران گفت وزارت امور خارجه ایران در حال حاضر پیگیری‌های لازم را در رابطه با مشخص شدن وضعیت این افراد انجام می‌دهد. این مقام مسئول اظهار داشت مهندسان ایرانی در تلاش برای توسعه بخشی از سوریه بودند که با توطئه گروه‌های معارض روبوده شدند. بهای نفت به دنبال تهدید جمهوری اسلامی به بستن تنگه هرمز بیش از 1.5 دلار در هر بشکه افزایش یافته است. در بازار ایالات متحده با افزایش 1.61 دلار بهای نفت خام به 101.29 دلار در هر بشکه رسید. معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفت چنانچه نفت ایران تحریم شود، قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد. این در حالی است که رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هفته گذشته گفته بود تهران هیچ برنامه‌ای برای بستن تنگه هرمز ندارد. حدود 10,000 اسرائیلی در تظاهراتی بر ضد تعصبات مذهبی و تبعیض علیه زنان حضور یافتند. اعتراضات روز سه‌شنبه در بیت شمش در جنوب غربی اورشلیم بیت المقدس در میان تنش‌های فزاینده‌ای به دنبال پخش یک برنامه تلویزیونی صورت گرفت. این برنامه تصاویری از افراطیون یهودی ارتدوکس را نشان می‌دهد که به دختری 8 ساله به خاطر طرز لباس پوشیدنش آب دهان می‌انداختند. رئیس جمهوری اسرائیل شیمون پرز از اسرائیلی‌ها خواسته بود برای نشان دادن همبستگی علیه تبعیض در تظاهرات روز سه‌شنبه حضور یابند. زمین لرزه‌ای به شدت 6.9 ریشتر جنوب شرقی روسیه در نزدیکی مرز مغولستان را تکان داد. به گزارش واحد بررسی زمینشناسی آمریکا، کانون زلزله روز سه‌شنبه در 92 کیلومتری شمال شرقی کیزیل در آسیای مرکزی قرار دارد. خبرگزاری‌های روسی تاکنون درباره میزان خسارات و تلفات احتمالی این زمین لرزه گزارشی منتشر نکردند. چین اعلام کرده است مرتفع ترین فرودگاه جهان را سال آینده در تبت احداث خواهد کرد. به گزارش رسانه‌های دولتی چین، این فرودگاه که قرار است در شهر نگوکو ساخته شود، در ارتفاعی بیش از 4400 متر از سطح دریا قرار دارد. این ارتفاع حدود 100 متر بیش از مرتفع ترین فرودگاه کنونی جهان است که در شهر کومودو در بخش دیگری از منطقه کوهستانی تبت قرار دارد. ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران، به 8 سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. محمد علی دادخواه، وکیل آقای یزدی، روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرد. ابراهیم یزدی که 80 سال دارد، در دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و نشر اکاذیب متهم شده است.
نسرین ستوده، مصطفی تاجزاده، مهدی گلرو، بهار هدایت، بهمن احمدی، احمد زیدآبادی
و صدها نام دیگر. از شنبه تا پنج شنبه به ملاقات زندانیان سیاسی می رویم. ملاقات از 15 آذر ماه در مجله شبانگاهی رادیو فردا.
اما در اینجا بعد از خبرها نوبت میرسه به برنامه صدای شما، کاری از همکارم جان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. با سپاس از همکارانم که هفته پیش در مدت زمانی که من بیمار و سرما خورده و با برونشیت و سرفه بستری بودم به من محبت کردند و برنامه صدای شما صدای فردا رو تهیه کردند و تقدیم شما شنوندگان گرامی شد. در برنامه امروز مانند همیشه به سوال‌ها، به پیشنهادها، به انتقادها و مشکلاتی که در دریافت صدای رادیو فردا و یا دسترسی به وبسایت رادیو فردا دارید پاسخ خواهیم داد. میهمانی نیز در برنامه امروز خواهیم داشت و یک برنامه تازه دیگر رو که به زودی از رادیو فردا خواهید شنید به شما معرفی میکنیم. پس برای شنیدن همه اینها با رادیو فردا بمانید.
صدای شما صدای فردا است.
حضرت این میکروفون رو باز کن، من این ویسی رو اینجا تو استودیو پیدا کردم، ببینیم ویسی داره چی کار میکنه. مراد جان سلام.
سلام جان عزیز، خوب هستی؟
خیلی خوشحالم که تونستم بالاخره تو رو پیدا کنم. این روزها کمتر تو رو پشت میزت پیدا میکنیم، معمولا تو یکی از استودیوهای رادیو فردا هستی، امروز تو استودیوی P4. مراد، این مدتی که تو همچین قایم شدی اینور اونورم نمیری، بالا هم چایی نمیخوریم با تو در کافی شاپی که بالا داریم، تو مشغول چه کاری هستی؟
دارم یه کار تحقیقاتی رو به سرانجام میرسونم که در واقع مواد اولیه هست برای تولید یک برنامه تاریخی در مورد آیت الله خامنه ای.
خب مراد جان، عنوان این برنامه چه خواهد؟
فکر میکنم عنوانی که تا حالا در نظر گرفته شده ولی هنوز نهایی نیست این هست که 72 سال آیت الله خامنه ای 1318-1390،
یعنی از تولد تا امروز.
بله، 72 سال زندگی آیت الله خامنه ای رو در دورهای مختلف بررسی تاریخی میکنه.
مراد، میخواستم بپرسم مسائل ناگفته، اون چیزهایی که احتمالاً شنوندگان نشنیدن در مورد زندگی آیت الله خامنه ای در این برنامه مطرح خواهد شد؟
ببینید، من مبنام این بوده که در اینجا بیام تاریخ بگم، فارغ از هر نوع موضع‌گیری سیاسی، و به طور طبیعی در دوره‌های مختلف زندگی آقای خامنه ای من هر مطلبی راجع به ایشون پیدا کرده باشم که مستند تاریخی داشته باشه این رو میگم. دوره‌هایی هم که من بررسی کردم، دوره تولد، کودکی، رفتنش به مدرسه دارالتعلیم دیانتی توی مشهد، بعد رفتن به حوزه مدرسه سلیمان خان و مدرسه نواب تو قم،
جالبه،
بعد رفتنش به حوزه علمیه مدرسه حجتیه در قم، بعد برگشتنش به مشهد به دلیل بیماری چشمی پدرش، بازداشت‌های مختلفی که شده، کارها، فعالیتایی که قبل از انقلاب تو مسجد کرامت می‌کرده، بعد در آستانه انقلاب در چه موقعیتی بوده، نحوه عضویتش در شورای انقلاب، بعد سمت‌های مختلفی که از آیت الله خمینی گرفته، نحوه حضورش در جنگ، ریاست جمهوریش، دوره‌های مختلفیش که با میرحسین موسوی در دولت همکار
بوده. دقیقاً هم مسائل سیاسی مطرح میشه، هم مسائل زندگی.
من دارم مرور تاریخی میکنم و دنبال اینم هستم که موضع‌گیری سیاسی توش وجود نداشته باشه، ولی به طور طبیعی چون ایشون یک آدم سیاسیه، تمامی تحولاتی که در بعد به تولدش تا 72 سالگیش الان هست، بخش عمدش به دلیلی که ایشون یک آدم سیاسی بوده در زمان شاه و بعد از حکومت جمهوری اسلامی یک آدم سیاستمدار بوده، به طور طبیعی ممکنه تا حد زیادی با سیاست گره بخوره، ولی همطور که من گفتم رویکرد من یه رویکرد تاریخی هست.
ولی خب این سوال پیش میاد که از چه مستنداتی شما استفاده میکنی مراد جان؟ این سندها رو کجا پیدا کردی و چقدر به اینها اطمینان دادی؟
من بیشترین سندها و مستنداتی که دارم گزارش‌های رسمی خود حکومت جمهوری اسلامی هست. چون ببینید موقعی که اپوزیسیون یک چیزی رو اعلام کنه، خب گفته میشه خب چون این اپوزیسیون جمهوری اسلامی هست از زاویه مخالفت ممکنه بگه. ولی موقعی که بیشتر سندها از سندهایی باشه که خود جمهوری اسلامی منتشر کرده و قبول داره اونها رو، احتمال اینی که مستند قابل دفاع‌تری باشه در مورد آقای خامنه‌ای بیشتر هست. ولی من به این اکتفا نکردم که کتابهایی که مربوط به خاطرات رهبران انقلاب و شخصیت‌های اصلی انقلاب و شخصیت‌های اصلی جمهوری اسلامی است استفاده کردم.
یعنی اونها را مطالعه کردی که حتی اگر
تطبیق دادم مورد به مورد. صداهای تاریخی خود آقای خامنه‌ای هست، روزنامه‌های در سال‌هایی که مورد بررسی بوده هست. غیر از اون یک سری افرادی بودن که در دوره‌های مختلف تاریخی آقای خامنه‌ای را از نزدیک در یک مورد خاص ملاقات کردن و دیدن، تجربه شخصی مستقیم دارن. من از اون تجربه شخصی مستقیم هم استفاده کردم. تلاشم این بوده تا اونجایی که ممکنه به لحاظ تاریخی استناداتی که میارم به معنای علمی و تاریخی کلمه قابل دفاع باشه و شبهه‌ای توش وجود نداشته باشه.
به شنوندگان میتونیم وعده بدیم که این برنامه کی پخش میشه؟ این تاریخش رو مشخص کردیم؟
زمانش رو سردبیر تعیین میکنه و به دلیل اینکه باید با برنامه‌های دیگه هم هماهنگ بشه، ولی فکر میکنم طبق حرفای اولیه که گفته شده حدود اواسط ژانویه یا همین دو سه هفته دیگه باشه.
مراد، این برنامه چند دقیقه‌ایه؟ چون برخی از برنامه‌های ما هست که مثلا فرض کنیم که یک مجله خاصیه که به موضوع خاصی میپردازه، حدود 24-5 دقیقه است این برنامه، ولی برنامه‌های کوتاه‌تری داریم. مدت زمان برنامه تو چقدر؟
ما طبق توافقی که کردیم به حدود 7 تا 8 دقیقه خواهد بود این برنامه.
و حتما این برنامه‌ها تکرار هم میشه.
طبق پیشبینی که صورت گرفته بله، یک تکراری هم پشت سرش وجود خواهد داشت که کسانی که در بار اول نتونستن این رو بشنون فرصت داشته باشن که این رو بتونن استفاده بکنن.
خب مراد، میبینی که نمیگذاریم کارت انجام بدی، همینجور دارم سوال میکنم ازت. این برنامه چند قسمته؟
این برنامه چون حالت روایت گونه داره، من متن رو که الان نوشتم و تحقیقات رو انجام دادم حدود 30 قسمت هست که البته ممکنه مثلا 5-6 قسمت بیشتر یا کمتر بشه و این در نهایت معلوم میشه که چند قسمت خواهد بود، ولی همین حد و حدود هست.
سپاسگزارم مراد ویسی. پیش از این که از استودیو خارج بشم، اگر موافقی به آگهی برنامه تو گوش میکنیم.
ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم.
ارادت بی پایان خودم رو خدمت امام امت عرض میکنم.
این رو به طور قاطع بدونید، با اینا برخورد خواهد شد.
دشمن شکست خورده است بدون تردید.
72 سال آیت الله خامنه ای 1318-1390. به زودی در رادیو فردا.
صدای شما، صدای فرداست.
در برنامه امروز همکارانم آزاده توکلی، همینطور مانیا منصور که در راه قرار بیاد به استودیو، و حامد پارسی، یعنی اینجا آزاده و حامد پارسی کنار من در استودیو هستند و تلاش میکنیم که مشکلات شما رو در شنیدن صدای رادیو فردا و مشکلاتی که برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا دارید حل بکنید. پیش از اینکه میکروفون رو در اختیار آزاده قرار بدم تا نخستین سوال رو مطرح بکنه، حامد اگر موافقی، آزاده اگر موافقی، به صدای دو شنونده گوش کنیم که از پارازیتی که روی صدای رادیو فردا در ایران میاندازند شکایت کردند و این مشکلات رو با ما در میان گذاشتن. بهتره که به صدای خودشون گوش کنیم.
میخواستم به اطلاعتون برسونم، همونطور که پیش بینیش میشد، با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران و گسترش فضای نظامی امنیتی در کشور، از امروز یک شنبه 4 دی ماه 1390 پارازیت ها بر روی کلیه امواج کوتاه رادیو فردا به طور جدی آغاز شده و من مطمئنم هر روز که میگذره و به روز انتخابات نزدیکتر میشیم، پارازیت های رادیویی ماهواره‌ای هم شدیدتر و بیشتر خواهد شد. وضعیت اینترنت رو هم که خودتون بهتر در جریانش هستید.
من از سرزش تلفن میکنم، مرکز استان گیلان. رادیو فردا الان 2 هفته است ما به سختی دریافت میکنم. موجا هم که اعلام کرده بودیم، بعد موجای کوتاه رو همون موجا هم امتحان میکنیم، ولی صدا کم دریافت میشه یا اصلا دریافت نمیشه. بالاخره اگه میشه لطف کنین یه کاری برای مردم شهردست انجام بدین، بتونن رادیو فردا رو بهتر دریافت کنن. اتفاقا رادیو فردا تو شهردست خیلی طرفدار داره.
خب پاسخ این شنونده ها رو چی میدیم جان؟
دوستان حق با شماست. پارازیت ها روی صدای رادیو فردا جاره افزایش پیدا میکنه. ولی دوستان نگران نباشید، رادیو فردا هم در فکر چاره جویی است تا صدای خودش رو به گوش شما شنوندگان عزیز برسونه. دوست عزیزی که از رشت با ما تماس گرفته بود توضیح داد که روی امواج کوتاه ما هم پارازیت پخش میکنن. دوستان داریم تلاش میکنیم که با بخش فنیمون نوع پارازیت هایی که روی امواج کوتاه رادیو فردا پخش میکنند رو شناسایی کنیم. راه حل های دیگری رو هم در حال بررسیش هستیم که بتونیم که صدای رادیو فردا رو بهتر از گذشته به گوش شما شنوندگان عزیز برسونیم. ولی در اینجا آزاده اگر موافقی به صدای اون شنونده گوش کن که یه راه حلی رو برای شنوندگان دیگر با ما در میون گذاشته که میتونن از اون طریق از طریق ساتلایت به صدای رادیو فردا بدون پارازیت گوش کنن. اگر موافقی به این صدا هم گوش کنیم.
گوش میکنیم.
بارد سلام و خسته نباشی که مردم میگن توی تهران مناطق مختلف پارازیت دارن، بگین تا جایی که امکان داره از دیش 120 استفاده کنن، از کارت دی وی بی استفاده کنن، الیمبیای مخصوص کارت دی وی بی استفاده کنن و به این ترتیب میتونن بر پارازیت تیره بشن. من الان خودم هم روی نایسات و هم روی هاتورد با کیفیت عالی شما رو دارم بدون هیچ پارازیتی. این الان نایساته که شما دارید گوش میکنید با موبایل.
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا.
با عرض تشکر.
اگه شما هم راه حلی دارین برای بهتر شنیدن صدای رادیو فردا حتما برای ما بفرستین و با ما در میون بذارین.
آزاده خواب نخستین سوال، پیشنهاد یا انتقاد رو با من و حامد و شنوندگان گرامی در میون بگذار.
این شنونده برامون در ایمیلش نوشته که سالهاست به برنامه های رادیو فردا گوش میکنه و اکثر برنامه ها رو دنبال میکنه. در ایمیلش نوشته به نظر من چند نقص کوچک در متن و حرفای گویندگان شما وجود دارد و آن هم به کار بردن کلماتی است که از طرف فرهنگستان زبان دولت جمهوری اسلامی تصویب شده و به کار میرود، مانند رایانه، یارانه و یا پیامک و غیره. این شنونده در آخر ایمیلش برامون نوشته که استفاده کردن از این الفاظ پیروی کردن از جمهوری اسلامی هستش.
پیش از این که حامد فارسی به انتقادهای این شنونده رادیو فردا پاسخ بده، در اینجا اعلام میکنم همکارم مانیا منصور وارد استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا شد. مانیا خوش آمدی.
سلام، خیلی ممنون، خوشحالم که یه بار دیگه تو برنامه صدای شما صدای فردا هستم.
و اما یارانه، رایانه،
پیامک،
پهباد، بالگرد، خیلی از این لغت ها میشه پیدا کرد، چرخباد، نمیدونم دیگه چه چیزایی هست. حامد، استفاده کردن از این واژه ها در رادیو فردا درسته یا غلطه؟
والا جان عزیز، نظر من قدری با نظری که این شنونده خوب برای ما فرستادن متفاوت هست. در دوره‌های مختلفی پیش از حکومت فعلی که در ایران برقرار هست، حکومت جمهوری اسلامی، و حتی قبل از اون، قبل از انقلاب، اساتید ادبیات و فلسفه و رشته‌های مرتبط دور هم جمع می‌شدن، علوم مختلف دور هم جمع می‌شدن و معادل‌هایی رو برای واژه‌های بیگانه‌ای که به زبان فارسی راه پیدا کرده بودن پیدا می‌کردن، پیشنهاد می‌کردن و پیشنهاد این بود که مردم سعی کنن از این واژه‌ها استفاده کنن. اگر واژه‌هایی باشن که بار معنایی خاصی داشته باشن، شاید بد نباشه مثال بزنیم که در دهه اول جمهوری اسلامی برای اقشار محروم جامعه واژه مستضعف استفاده میشد.
بله یادم میاد اون کلمه مستضعف یه مدت، ولی الان کمتر استفاده میشه.
و در دهه دوم و دهه سوم به جای کلمه مستضعف کلمه اقشار آسیب پذیر استفاده میشد که هر کدوم از این کلمات بار معنایی خاصی رو در چارچوب هدفی که مثلا دولت وقت جمهوری اسلامی دنبال میکرد با خود داشتن. ولی من تصور نمی کنم که ما مثلا از واژه‌ای مثل یارانه به جای واژه
رایانه
بیگانه سوبسید یا رایانه به جای واژه بیگانه کامپیوتر،
پهباد
یا پهباد به جای در واقع
هواپیمایی بدون خلبان،
هواپیمایی بدون سرنشین استفاده از اینها تصور نمی کنم که بار معنایی مثبت و منفی ببخشه. فقط کمک میکنه که زبان پالوده تر و فارسی تری داشته باشیم و تصورم این هست که باید با این شنونده در این بخش خاص در این مثال هایی که زدن موافق نباشیم.
اگر بچه ها موافق هستید، مانیا، آزاده، حامد، بزنیم دوستا با ما بیان وارد بحث بشن که موافق استفاده از این نواژه ها هستن یا نیستن. بهترین جا برای این بحث فکر بکنم صفحه فیسبوک باشه، صفحه فیسبوک برنامه صدای شما، صدای فردا. در اونجا میتونن نظرشون رو بیان کنن. تو برنامه‌های آینده باز میایم ببینیم وزن کدوم طرفه. مانیا منصور اون وقت میاد تمام این نظرها رو بیان میکنه و اون وقت به ما میگه که حق با کیه، حق با حامد پارسیه یا با اون شنونده‌ای که از ما انتقاد کرده یا مسئله دیگری است.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که گفتین جان، میتونن برن تو صفحه صدای شما صدای فردا و در این موضوع به خصوص اونجا نظراتشون رو مطرح کنن. حالا که حرف صفحه های برنامه های مختلف رادیو فردا شد، بگم که یه خبر خوب بدم که دوتا صفحه جدید هم اضافه شده. دو برنامه جدید داشتیم، کارنامه، برنامه‌ای که به مسائل کارگری میپردازه، و همچنین برنامه .com که دریچه یه به دنیای مجازی. دو صفحه جدید براشون باز کردیم. الان تو فیسبوک اونا صفحه مستقل خودشون رو دارن. طرفداران این برنامه میتونن برن اون هر هفته برنامه رو گوش کنن، نظری دارن بنویسن. این نظرها رو ما حتما منعکس میکنیم به تهیه کنندگان و اجرا کنندگان برنامه ها.
مانی، همیشه تو که به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا میای خبرهای خوبی داری، ولی در هفته گذشته، تایه 7 روز گذشته که از پخش برنامه صدای شما صدای فردای گذشته باز گذشت، چه اتفاقهای جالبی در صفحه فیسبوکمون افتاده؟
ما هر روز داغ‌ترین موضوع اون روز و مهمترین رو سعی میکنیم که یک سوالی مطرح بکنیم و نظرات کاربرای فیسبوک رو در اون مورد جویا بشیم. بعضی از موضوعها نظرات بیشتری رو به دنبال داره و بعضی ها کمتر. از جمله داغ‌ترین اونها موضوعاتی بوده که من بعضی ها رو بر اینجا مطرح میکنم تا اونجا که وقت اجازه میده. یه موضوعی مطرح کردیم در رابطه با ازدواج 5 دختر زیر 10 سال که در استان هرمزگان اتفاق افتاده. مدیر کل ثبت احوال هرمزگان این خبر رو اعلام کرده بود. در رابطه با این موضوع نظرات بسیار زیادی داشتیم. از جمله خانم دانش گفتن در هر صورت چه برای دخترها و چه برای پسرها، جنایت در حق بشریت، اونا در این سن باید بازی کنند و نه شوهرداری. آقای شاهین گفتن اینجا دیگه نمیشه گفت دولت مقصره، پدر و مادر مقصر اول آخر هستن که به صرف والدین بودن فکر میکنن صاحب تمام و کمال فرزندان خودشون هستن. بهزاد هم گفته قوانین شهر به این راحتی ها عوض نمیشه مگر با کار فرهنگی خیلی قوی. کاربر دیگری به اسم علی گفته نتیجه قوانین دینی چیزی غیر از این نیست، مگر میشه توی کشور لایک هم همچین چیزی دید. مورد دیگه طرح هدفمند شدن یارانه ها بود که به 1 سالگی خودش رسید و دولت 1 سالگی این طرح رو جشن گرفت. ما سوالی پرسیدیم از مردم که نظرشون راجع به هدفمند شدن طرح یارانه ها یا حذف یارانه ها چی هست و نظرات خودشون رو. اون هم باعث شد که نظرات زیادی داشته باشیم. با سوال
خیلی ساده بود، مسئله اقتصادی که
بله،
مردم
که این چه تأثیری توی
اون در ارتباطه،
درسته، چه تأثیری توی زندگی شما گذاشته. بیشتر نظرهایی که داشتیم بر این مبنا بود که فاصله طبقاتی خیلی زیاد شده. طبقه متوسط قدرت خرید خودش رو از دست داده، قدرت مالی خودش کم شده. نه، چند تا از نظرها رو میتونم براتون بخونم. کاربری نوشته بانون سنگک 2000 تومانی، تخم مرغ 300 تومانی و یارانه 40,000 تومانی، خودتون چی فکر میکنید؟ آیا زندگی ما بهتر شده یا بدتر؟ کاربر دیگه ای نوشته بیاید من ببرم کسانی رو نشونتون بدم که به نان خشک حسرتمند هستن و با وضع اسفباری زندگی میکنن. وای بر آنان که در حق مردم ظلم میکنند و دروغ میگویند. یک کار کاربر دیگری هم گفته تقصیر دولت نیست، تقصیر مردم بیورزه است که به ذلت راضی است. یک مورد دیگه هم بود، جان نماینده بم، شهر بم در مجلس گفته بود که برای بازسازی این شهر با اینکه سالها از زلزله بم
این خبر جالب بود. این نماینده گفته بود که 27 میلیارد تومان اختصاص داده بودن به بازسازی شهر بم، ولی به گفته ایشون اصلا یک ریالش هم به دست مردم نرسیده و بله. اون شهر جز چند خیابان درسته. دیگه جای دیگه ساخته نشده.
اینجور که این نماینده مجلس گفته فقط دو سه تا خیابان اصلی آسفالت شده و بخش عظیمی از شهر همچنان خراب است، ویران است و بهش رسیدگی نکردن. ما اینو پرسیدیم از مردم که نظرشون راجع به این حرف نماینده بم چی هست و به نظر شما این پول چی شده، این پولی که اختصاص، این بودجه که اختصاص دادن به بازسازی بم. و باز هم کاربرای زیادی نظر دادن، از جمله یک کاربری گفت حالا شانس آوردیم همون چند تا خیابونم آسفالت کردن. کاربر دیگه گفت اگر بم در لبنان بود تا حالا صد بار ساخته بودنش.
خب همینجا معذرت اجازه میخوام که صدای این شنونده رو گوش کن، چون شبیه همین نظریه که این کاربر بیان کرده. این شنونده رو گوش میکنیم، ما نیا باز میگرد.
این آقای نماینده بم یا دروغ میگویند یا اشتباه. اون 27 میلیارد تومانی که ایشون اشاره کردن اختصاص یافته و یک ریالش پرداخت نشده، تا آخرین ریالش و تا آخرین تومانش پرداخت شده. ایشون کوچه ها و خیابان های لبنان را با بم اشتباهی گرفتند، پرداخت شده و کوچه ها و خیابان های لبنان هم آسفالت شده.
بله، خب این هم نظری بود. و یه کاربر دیگه هم در همین مورد گفته که در این مسئله کل مسئولان مقصرن، از بالا تا پایین، همون نماینده بم خودش از همه مقصر تره. و یک کاربر دیگری هم باز معتقده که لبنان و حماس و سوریه در اولویتن، لطفاً مردم بم صبور باشن.
مانیا، اینجا من میخوام سوء استفاده کنم از حضور تو در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا و از دوستان شنوندگانمون، کاربران وبسایت رادیو فردا، دوستانی که میان در صفحات فیسبوک رادیو فردا، صفحات مختلف، همونطور که تو گفتی برنامه‌های مختلف الان هر کدوم دارن صفحات خودشون رو روی فیسبوک باز میکنن. دوستان، از شما ما خواهش میکنیم بیاید که در مورد برنامه‌های رادیو فردا، برنامه‌هایی که گوش میکنید، چه برنامه‌های هفتگی، چه سلسله برنامه‌هایی که اخیراً ما پخش اونها رو شروع کردیم، نظر بدید. حتی در مورد بخش‌های خبری ما اگر نظر، پیشنهاد، انتقادی دارید با ما در میون بگذارید. بدونید که مانیا از سوی شبکه اجتماعی اونها رو دنبال میکنه و ما هم در برنامه صدای شما صدای فردا اینا رو مطرح میکنیم. و حتی اگر برنامه‌هایی رو دلتون میخواد که رادیو فردا این برنامه‌ها رو براتون تولید بکنه، چون ما هی تلاش میکنیم، فکر میکنیم و برنامه‌های مختلفی رو تولید میکنن همکارانمون و از رادیو پخش میشن. تا کنون برنامه‌هایی مثل .com، برنامه دریچه، برنامه ملاقات، این برنامه‌ها از رادیو داره پخش میشه، ولی خب ما در انتظار پیشنهادهای شما هستی. متشکرم مانی، اجازه بدین من پریدم وسط حرفتو، ادامه بده.
نه، منم همینو می‌خواستم بگم. می‌خواستم در ادامه حرفتون بگم که اگر که برنامه‌ای دوست دارن که ساخته بشه و هر چیزی که دوست دارن بشنون از رادیو رو میتونن با ما در میون بذارن در صفحه فیسبوک، اونجا باز هست قسمت کامنت ها و هر نظری دارن ما حتما دنبال می‌کنیم اون نظرها رو و اگر بشه حتما اون برنامه هم ساخته میشه.
سپاسگزارم مانیا، آمدی به استودیو. میدونم باز الان میری سراغ کامپیوتره، میری باز صفحه فیسبوک، صفحات مختلف رو باز میکنی تا ببینی که کاربران چه پیامهایی رو، چه نظرهایی رو با ما و با خودشون در حقیقت در میون گذاشتن. متشکرم که به استودیو اومدی.
مرسی، خیلی ممنون.
دوستان، به پایان برنامه صدای شما صدای فردا رسیدیم. در اینجا یک بار دیگر راه‌های تماس با رادیو فردا رو اعلام می‌کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221124113 و یا 20420221121112 و شماره تلفن پیامکگیر رادیو فردا 20420 603
877-474-150 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. برای تماس با برنامه صدای شما، صدای فردا، صفحه فیسبوک این برنامه در اختیار شماست. به اتفاق همه همکارانم، آزاده توکلی، مانیا منصور و همینطور حامد پارسی، من جان خاکزاد تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.
ساعت 9:30 دقیقه بامداد به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، صبح چهارشنبه شما بخیر باشه. دعوت میکنم در این بخش خبری نخست شنونده سرخط چند خبر باشید. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی از سوریه خواست وضعیت ایرانیان روبوده شده در آن کشور را روشن کند. به دنبال تهدید جمهوری اسلامی به بستن تنگه هرمز، بهای نفس افزایش یافت. کره شمالی کیم جونگ ایل را به خاک می‌سپارد. 10,000 اسرائیلی در گردهمایی علیه تبعیض مذهبی شرکت کردند. چین در نظر دارد سال آینده مرتفع‌ترین فرودگاه جهان را در تبت بسازد. معاون رئیس جمهوری ایران می‌گوید در صورت تحریم نفت، یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد. با وجود حضور ناظران اتحادیه عرب در شهر حمص، خشونت‌ها در سوریه ادامه دارد. ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران به 8 سال زندان محکوم شد. در حمله جنگنده‌های اسرائیلی به نوار غزه، یک فلسطینی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. در چهارمین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس، شمار داوطلبان به 1600 نفر رسید. محمد بستنگار از فعالان سیاسی با سابقه در بیمارستان بستری شد. دختر جوانی پس از 5 ماه حبس در یک دستشویی توسط ماموران پلیس افغانستان نجات یافت. دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها میگوید یارانه نقدی حدود 10 میلیون نفر از ایرانیان که از نظر دولت مرفه هستند قطع می شود. جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به درگیری کشید. نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات امیر میرزایی به اتهام جاسوسی برای آمریکا در دادگاه انقلاب برگزار شد. اما حدود 50 نفر از ناظران بین‌المللی به نمایندگی از سوی اتحادیه عرب به منظور رسیدگی به خشونت‌های جاری در سوریه به سر می‌برند. بر پایه گزارش‌های رسیده با وجود حضور این ناظران، سرکوبی‌ها همچنان ادامه دارد. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه درباره شرایط بازرسی وضعیت تظاهر کنندگان در شهر حمص به پرسش‌های همکارم فهیمه خضر حیدری پاسخ می‌دهد.
این گروه نتونست به همه مناطق سر بزنه به خاطر اینکه شلیک گسترده آتش بود از هم ایستگاه بازرسی، هم از طرف تکتیراندازهایی که در بالای ساختمان‌ها حضور داشتن. البته این حضور خالی از حاشیه نبود. اول اینکه بنابر اعلامش دیدبان حقوق بشر سوریه و همینطور تصاویری که منتشر شده از امروز هم 70,000 نفر در این شهر تظاهرات کردند و علیه بشار اسد شعار دادند. گروهی از معترضان هم تونسته بودن خودشون رو به خود هیئت برسونن. اونها هم شعار میدادن که خواستار حمایت بین‌المللی هستن. برای ناظران توضیح میدادن که اینجا چه گذشته و البته تاکید میکردن به ناظران که اینکه اینجا تانک بود تا ساعتی قبل از اینکه حضور پیدا کنند و میخواستن ازشون که حرفشون باور کنن که تانک‌ها الان از شهر خارج شدن و حتی از بعضی ناظران میخواستن که روبروی تلویزیون صحبت کنن، دوربین ها صحبت کنن که چه چیزی رو دیدن، که البته ناظران امتناع میکردن و میگفتن فقط آقای عبدالبی رئیس هیئت همچین حقی رو داره.
تعدادی هم ظاهراً کشته شدند، یعنی بر تعداد کشته شدگان بهتر اینطوری بگم که افزوده شده.
شورای عمومی انقلاب سوریه تعداد کشته شده های امروز 35 نفر اعلام کرد که بیشتر اونها از حمص بودند. این کشته ها هم قبل از ورود ناظران بودن در حمص هم بعد از اون قبل از اون تیراندازی گسترده کردن نیروهای امنیتی سوریه مانع از خروج تظاهرکنندگان به خیابون‌ها بشن. بعد از اون که دوباره بعد از که ناظرا حضورشون در حمص 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم بود، بعد از اون هم اینطور که گزارش شده وضعیت به ما قبل خودش برگشت.
الان این حضور اساساً چه نتایجی میتونه داشته باشه؟ برداشت‌ها، برداشت اپوزیسیون در سوریه درباره حضور هیئت ناظر اتحادی عرب چیست؟
آقای عبدالله رئیس هیئت ناظران به رسانه‌ها گفته که روز اول مأموریت ناظران خیلی خوب بوده و اینکه دو طرف همکاری لازم رو کردن. این حرف‌ها به خشم آورد اپوزیسیون. اپوزیسیون از این ترس داره که هیئت ناظران گزارش بده به ضررشون، چون که میگن دولت تمام سعیشو کرده تا حضور نیروهای مسلح دولتی رو در خیابون‌ها و از جلوی چشم ناظرا محو کنه و از این ترس دارن که این آثار خرابی که در شهر هست منتسب بشه به گروه های مسلح تروریستی که دولت سوریه ادعای وجودشون رو میکنه.
نسرین ستوده، مصطفی تاجزاده، مهدی گلرو، بهار هدایت، بهمن احمدیان، احمد زیدآبادی
و صدها نام دیگر. از شنبه تا پنج شنبه به ملاقات زندانیان سیاسی می رویم. ملاقات از 15 آذر ماه در مجله شبانگاهی رادیو فردا.
خب در اینجا در این لحظه مروری میکنیم به خبرهای امروز روزنامه‌های ایران. همکارم آزاده یسعدی به همراه شهرام رفیع‌زاده این روزنامه‌ها رو ورق می‌زنند.
امروز یکی از سوژه‌های اصلی در روزنامه‌های مثل تهران امروز، شرق، رسالت، جمهوری اسلامی، خراسان، ابتکار و مردم سالاری موضوع حذف 10 میلیون نفر از چرخه دریافت یارانه نقدی هست که به طور رسمی خبر رو آقای محمد رضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها در دولت اعلام کرده. روزنامه شرق هم نوشتی که بر اساس محاسبات دولت کسانی که 450 هزار تومان به بالا در ماه حقوق داشته باشند از چرخه دریافت یارانه حذف خواهند شد، و این در حالی هست که روزنامه رسالت که یک روزنامه وابسته به جناح حاکم هست در سیتر یک خودش بر مرفه بودن کسانی که دولت قصد داره اونها رو از چرخه دریافت یارانه حذف کنه تاکید کرده.
هشدارهای انتخاباتی مقام‌های مختلف قضایی و نظامی توی چند تا از روزنامه‌ها منتشر شده.
روزنامه کیهان، رسالت و همچنین روزنامه ابتکار از قول رئیس قوه قضاییه نوشتن که ما در انتخابات آینده با جرائمی که انتخاباتی باشه به شدت برخورد خواهیم کرد. البته صادق لاریجانی اونطوری که روزنامه کیهان نوشته گفته ما قصد اعمال نظارت بر انتخابات نداریم، اما از انتخابات سیانت خواهیم کرد و به همین دلیل هم ستادهایی تشکیل دادیم تا با متخلفان انتخاباتی برخورد بکنن. روزنامه ابتکار هم مشتار انتخاباتی غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور رو مورد توجه قرار داده و از قول ایشون نوشته که دشمنان تلاش میکنن که با راهپیمایی و عکس گرفتن از تجمعاتی در جریان انتخابات اعلام بکنن که ایران هم وضعیتی مشابه سایر کشورهای منطقه داره و ما با اونها مقابله خواهیم کرد. و روزنامه رسالت هم خبر داده که حجت الاسلام سعیدی، نماینده آقای خامنه‌ای در سپاه پاسداران، هشدار مشابهی داده و از توطئه دشمنان در جریان انتخابات آینده مجلس پیشاپیش خبر داده. البته ایشون در این حال گفته که اعضای سپاه پاسداران میتونن به عنوان نماینده مجلس انتخاب بشن و خیلی هم کارآمد باشن در مجلس آینده.
در مورد انتخابات سال 88 همچنان مقام‌های مختلف سیاسی صحبت میکنن، از جمله محمدرضا باهنر که یک بار دیگه از میرحسین موسوی اسم برده.
بله، روزنامه جهان صنعت گزارش داده که آقای محمدرضا باهنر که خودش از چهره‌های سیاسی وابسته به جناح حاکم و در حال حاضر نایب رئیس مجلس هشتم هست، در جلسه پرسش و پاسخ با فعالان تشکل‌های دانشجویی در استان اصفهان از نامه‌ای خبر داده که پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی نوشته. ایشون تاکید کرده که من با پیش‌بینی‌هایی که داشتم به این نتیجه رسیده بودم که احتمالاً آقای میرحسین موسوی رئیس جمهور خواهد شد، و در نامه خودم به آقای خامنه‌ای هم تاکید تاکید کرده بودم احتمال رئیس جمهور شدن به مهندس موسوی را هم بدهیم.
آماری منتشر شده در مورد المپیادی هایی که از کشور خارج شدن و آمار خیلی بالایی هم هست.
دو روزنامه جمهوری اسلامی و تهران امروز از قول نسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری اسلامی نوشتن که 4120 نفر از المپیادی ها از کشور مهاجرت کردند. البته این مقام دولتی ادعا کرده که میزان خروج المپیادی ها تا سال 81 حدود 40% بوده و در حال حاضر به 17% کاهش پیدا کرده. در این حال ایشون گفته که ما تلاش میکنیم با در اختیار قرار دادن تسهیلاتی این نخبگان دانشگاهی رو که از کشور خارج شدن تشویق بکنیم که به ایران برگردن.
خب شنونده منی مروری داشتیم به روزنامه های امروز با همکارم آزاده اسدی و شهرام رفیع‌زاده که این بخش خبری در اینجا به پایان میرسه. تا 20 دقیقه دیگه مجددا با شما خواهیم بود.